بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث شماره 3949، سیوم مهر ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخره. فرا رسیدن ماه ربیع رو به همه عزیزان تبریک میگیم. سال ماهی که در اون ماه میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم واقع شده، ان شاء الله که خداوند عزاداری های ماهای گذشته ما رو به لطف و کرم خودش قبول کرده باشه و مزد و ثمره این عزاداری ها رو در آخرت و دنیا برای ما خیر قرار بده و بالخصوص رفع مشکلات و فرج امام زمان ان شاء الله مزد عزاداری های همه ما بوده باشه. روایتی از پیغمبر که اگر کسی محبت اهل بیت صلی الله علیهم اجمعین توفیقش بشه، خداوند بهش چند چیز داده که اشرون خصله. قبل از ورود یه نکته: حب اهل بیت یعنی محبت واقعی قلبی که نتایجی و آثاری داره. مسئله محبت و ولایت اهل بیت در روایات مکرر تکرار شده، مورد اهمیت قرار گرفته و تأثیرش در زندگی دنیوی و اخروی انسان به عنوان آثار و برکات محبت مورد بیان اهل بیت عصمت و طهارت در رأس همه پیامبر اکرم بوده. اما قبل از مسئله فهرستی از مسئله بگیم، یک، محبت اهل بیت یعنی چی؟ حب اهل بیت معناش یعنی چیست؟ اگر کسی ادعا بکنه اهل بیت رو دوست داره و به اونها علاقمنده و به اونها عشق می‌ورزه، صرف ادعا کافی است یا کافی نیست؟ علامت محبت صادق چیه؟ این حب صادق یعنی چی؟ و علائمش چیه؟ محبت صادق کدام است و چه علائمی دارد؟ و از کجا ما میتونیم بفهمیم این چیه به عنوان محبت داریم ازش حرف میزنیم واقعیت داره یا اینکه نه صرفا یک ادعاست و یک پناه بر خدا خوشخیالی نباشه؟ صریح بعضی از روایات تصریح فرمودن، دروغ میگه کسی که ما رو دوست داره و این اعمال رو انجام نمیده، شباهتی به ما نداره، به سوی ما حرکت نمیکنه. شیطان در مسیر بندگی انسان دامهای زیادی گسترده، یکی از این دامها هم میتونه همین مسئله ولایت و محبت باشه، میتونه ما رو مقرور بکنه به محبت و ولایت. در این که حب اهل بیت آثار بی نظیری داره شکی نیست. اینکه مقامی رو خدا به این بزرگان عنایت کرده که به سبب اون مقام حق شفاعت دارن و اگر کسی به اونها نیکی بکنه، تقرب بجویه به درگاه الهی به سبب نیکی کردن به اونها، به سبب احسان به اینها، قطعا آثار بسیار بلندی داره. اما این محبت کدومشه؟ یک، مراتبش چیست؟ ممکن است ما بگیم محبت قلبی ولو به عمل هم نینجامد در بعضی از بخش‌ها آثار و برکات بسیار بالایی داره. اما آیا درسته ما محبت رو معنای حد اقلی بکنیم که یک محب و یک عاشق و یک دوستدار اهل بیت در این مقام خودش رو نگه داره و بالاتر ترقی نکنه؟ مسئله بعدی مسئله آثار و برکات این محبته. چند مطلب مهم داره. اجمالاً محبت بسیار مسئله بالایی در سلوک و تقرب انسان به خدا داشته و علاقه به هر شیئی اگر اون شیء در طول محبت الهی باشه، انسانو در تقرب به خدا ارتقا خواهد داد. و این محبت میتونه مراتبی داشته باشه، صرفاً محبت قلبی باشه، بعد به زبان بیاد، در ظواهر زندگی انسان رسوخ کنه، بعد در عمل بیاد و همه زندگی انسان رو متأثر از محبوب بکنه. این بحث سر جای خودش. این روایت و این محبت، این نکته هم اضافه عرض بکنم، و این محبت دارای مراتبی است که گفته شد و علائمی است که انشالله در جای خودش گفته خواهد شد. اما این علائم و آثار و برکات، این روایت به عنوان آثار خداوند خصلت‌هایی رو برای محبت اهل بیت قرار داده که به عنوان آثار ذکر میشه. البته بعضیاش هم خواهیم گفت، الان روایت رو میخونیم، معنای علامت محبت واقعی و صادقانه است. علامت محبت واقعی و صادقانه است. خب عنوان اولی که قرار میده، حضرت میفرماید حب به اهل بیت، حب که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، به عنوان مطالبه خواسته شده، به عنوان راه سعادت قرار داده شده، به عنوان یه باب رحمت الهی معرفی شده، محبت اهل بیت. در این روایت هم میفرماید من رزقه الله، پس معلوم میشه باید روزی بشه، خدا میده. اینجور نیست که هر کس بتونه بره این محبت رو کسب بکنه. بله، از باب رحمت واسع الهی خدا بنا داره این محبت رو به هر کسی که استحقاقش رو داشته باشه عطا کنه. رزق اموری است که به مقدرات برمیگرده، یعنی بعضی از اعمال باعث میشه که فرد شایسته این رزق باشه و بعضی از اعمال باعث میشه فرد شایسته چنین رزقی نباشه. پس اولا رزقه، حب الائمه دوست داشتن قلبی است. بعد میفرماد عنوان اولیه فقط اصابه خیر دنیا و آخرت، خیر دنیا آخرت خدا بشده. این عنوان خیر دنیا و آخرت به عنوان دعای جامع، خیر جامع به عنوان بردن همه چیز در روایات مکرر تکرار شده، در روایات متعدد تکرار شده، خیر دنیا و آخرت. اگر کسی خدا محبت اهل بیت رو بهش داده باشه، یکی از عناوینه که خیر دنیا آخرت در چیه، این عنوان محمولی یا این حکم رو موضوعات مختلفی بار شده، یکیش هم همینه. محبت اهل بیت یک خیر جامعه، وقتی علاقه به اوست دنیا تو مثل اونها میکنه، آخرت تو با اونها میکنه. زیارت حیف دنیا، دوستیشون، محبتشون، علقه و پیروی و تبعیت و تحزب به حزب امیر المؤمنین در دنیا که خیر دنیاست، همه چی توش هست، و همراهی و شفاعت و عنایت اهل بیت در آخرت، اونم خیر آخرته. خیر بالاترین چیز، خیر یعنی بهترین، برترین چیز، بالاترین چیزی که تو دنیا انسان میخواد به دست بیاره خیر دنیا و آخرته. خیلی از امور ما حساب میکنیم، نکته بعدی، کلمه خیر و دنیا آخرت، نه اینکه پول، نه اینکه مثلا جایگاه، مقام، پست، اینا هر کدومش میتواند خیر باشد، میتواند شر باشد. زن میگیره، شوهر میکنه، اما به خیرش در نیامده. زنی که خیرش باشه گیرش نیامده، شوهری که خیر دنیا آخرتش باشه گیرش نیامده. این که در دعاها به ما فرمودن هر دعایی میکنید از ما بخواید ولی مشروطش کنید به خیر، چون شما نمیدونید که این به خیر شما هست یا به خیر شما نیست. خداوند خیر دنیا آخرت رو به عنوان اون برکت جامع معرفی کرده. پس در محبت اهل بیت این بهترین ها هست، یعنی دیگه توش هیچ شری نیست. اگه زن باشه خیره، شوهر باشه خیره، پول باشه خیره، در مسیر محبت اهل بیت هر چی برای مؤمن پیش بیاد خیره. حتی اگر گرفتاری هم پیش بیاد خیره، چون تکفیره، باعث تطهیرشه، باعث پاک شدنشه. فلا یسکنن احدون انهو فلا یشکن احدون، هیچ کس تردید نکنه. این مشخص میشه، بعضیا تردید میکنن. فلا یشکن احدون انهو فی الجنه، شک نکنه هر کسی، هیچ کسی تردید نکنه. اگر حب اهل بیت در دل او بود و این محبت باقی همون، اینو در روایات دیگه بیان فرمودن که خیلی ها ولایت اول داشتن ولی آخر عمری برگشتن، ارتداد در ولایت پیدا کردن، در محبت پیدا کردن. یکی از این اشخاص زبیره وقتی در مجلسی به پیغمبر عرض میکنه که من علی رو خیلی دوست دارم، حضرت میفرماید به زودی تو با او دشمنی خواهید کرد و حالی که ظالمم هستی. یعنی علی علیه السلام که معصومه، کاری با تو نکرده، ولی تو با او دشمنی خواهی کرد. از ولایت منخلع شد، ازش گرفتن ولایت. اعمالی باعث میشه که انسان محبتش ازش بگیرن، لذا فرمودن در روایت مستودع و مستقر، ماندگار ولی غیر ماندگار، ماندگار و ماندنی، فناپذیر رو که موقتی، اجاره‌ای، آریه‌ای و از دست خواهد داد این فرد. خیلی ها بودن یه زمانی با شور و حرارت بدنشون می لرزید، نام امیرالمؤمنین رو می بردن، ولی بعدن این حالاتشون از دست دادن و از گذشتهشون توبه کردن و خدا هم توبهشون رو پذیرفت، بالکل کندشون از ولایت امیرالمؤمنین. می فرماید تردید نکنه، به هیچ وجه تأکید میکنه، به هیچ وجه تردید نکنه. اینکه انه فی الجنه، تردید نکنه که جاش بهشته، مقامش در بهشته. بعد وارد فقرات بعدی میشه، فان فی حب اهل بیتی 20 خصله، 10 منها فی الدنیا و 10 منها فی الاخره. در محبت اهل بیت عصمت و طهارت 20 خصلته که 10 تاش تو دنیاست و 10 تاش در آخرته. اما فی دنیا، اون 10 تایی که در دنیا هست، فزهد، این 10 خصلت که به عنوان محبت علامت و ثمره، به عنوان علامت و ثمره حب به اهل بیت در دنیا گفته شده، دو جور قابل معنا کردنه. یکی این که بگیم اینها علامت، نشانه محبت، یکی بگیم نه نتیجهشه. با هم میشه منطبقش کرد به این معنا که اگر محبت داشته باشی این چیزا پشت سرش میاد و هم نتیجهشه و هم علامتشه. به دو قرائت معنای خاصی پیدا میکنه، معنای خاصی پیدا میکنه. اما فزهد، زهد یکی از کمالات بلند اخلاقی است. معناش اینه روح انسان و روحیه انسان به گونه‌ای میشه که از حب دنیا و از تعلق به دنیا و وابستگی مذموم به دنیا انسان رو آزاد میکنه. در روایات مکرر فرمودن که ریشه همه بیچارگی های ما حب دنیاست، رأس کل خطیعه، ریشه سستی ما در دنیا، ریشه غلط بینی، غلط حساب کردن بعضی از امور، محبت دنیاست، علاقه وافر به دنیاست. زهد به معنای پارسایی و به معنای درگیر نشدن با حاشیه های دنیا و استفاده از خیر دنیا و عبور از شر دنیا بسیار مورد تأکید قرار داده شده و در حدیث معراج پیامبر به عنوان یکی از پایه‌های اساسی کمالات معرفی شده که مجال خیلی باز کردنش نیست. محبت اهل بیت انسانو زاهد میکنه. خدا رحمت کنه، میفرمودن اگر عاشق به مشهور رسید دیگه چی میخواد گفت؟ چی دیگه براش مهم نیست که دنیا چیه. اینایی که دو دنیا هرس میزنن چون عشق ندارن، عاشق نشدن، با عشق و ولایت به قرار نرسیدن، به ثبات نرسیدن، چون تعلق به اون مقام بالا پیدا نکردن، حالا میخوان با خوردریزا خودشونو سیر کنن. با این خوردریزا کسی سیر نمیشه، به آرامش نمیرسه، هی تلاش میکنه، یه عمر میدوه. وقتی به زهد رسیدن هم به قرار میرسن هم از آسیبهای دنیا حفظ میشن، خیر دنیا رو بهره میبرن. زهد معنای، تکرار میکنی، معنای قرار در دنیا سا، معنای محرومیت از دنیا نیست. زهد فقر نیست، دست خالی بودن نیست، اما از علائمش اینه که اون هرسی که دیگران میزنن نداره. زهد نقطه مقابلش هرسه. فلا تعسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد امیرالمومنین فرماد بین الکلمتین فی القرآن، بین دو کلمه قرآنیه. فلا تعسو، افسوس اون چیزی که از دست دادین نخورید و به آنچه که به دست آوردی دچار سرور و غرور و خوشحالی بیش از حد نشید، مست نشید، مست آنچه که هست نشید. فلا تعسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این اولین اثر کمال معنوی در ولایت ما می‌دیدیم و الان هم موجودن کسانی که به سبب زهد، به سبب ولایت اهل بیت، به سبب محبت اهل بیت دیگه دنیا براش مهم نیست، خیلی مهم نیست، چون به چیز اصلی رسیده. عرض شد دومین اثری که در روایت فرمودن برای محبت اهل بیت در دنیا به عنوان خصلت‌های دنیا فرمودن، حرص علل عمل، حریص بر کار نیک میشه، سستی رو میبره. از گردونه دنیا وقتی آزاد شد، زهد پیدا کرد، یعنی از تعلقات منفی، اون وابستگی های زمینگیر کننده وقتی آزاد شد، شدیداً مشتاق کار نیکه، خسته نمیشه از کار نیک، پیر شده، سنش بالا رفته، ولی میخواد کار نیک انجام بده، به عبادت مشتاقه. خدا رحمت کنه، باز میفرمودن عشق پیر و جوان میکنه، در نشاط، در انبساط، در خوشرویی با مردم، با خلق خدا بسیار مهربان، با نشاط عمل میکنه، حرص عمل داره، مثل یه جوان با نشاط حریص بر نیکوکاریه. این دومین اثره، هم علامت میتونه معنا بشه، هم میتونه اثر و برکت معرفی بشه. سومین چیزی که به عنوان خصلت‌های دنیا در روایت فرمودن، ولورع فی الدین، پرهیزکاری در دین داری. دقت بفرمایید، اسلام اقرار لسانی است و تظاهر و رعایت کلیاتی است که انسان مسلمان نامیده میشه، ولی ممکنه در قیامت جهنمی باشه. مؤمن یعنی به این چیزی که گفت و اظهار کرد در قلب باور داشته باشه، اگرچه در بعضی از موارد عمل لغزش داره، واقعا قبول داره، تظاهر نمیکنه، الکی نیست. با ایمان منافق جدا میشه، با اسلام کافر، کافر میفته بیرون، اظهار اسلام، کسی که کفر علنی داره مسلمان نیست، اما اگر اظهار اسلام بکنه ولی تو قلبش نیست، اینم کافره ها، ولی یک قسم کافره که بهش میگن منافق، ولی چون ظاهر اسلام داره از احکام ظاهری اسلام بهره مند میشه، یعنی تو دنیا میشه باش معامله کرد، خرید و فروش کرد، کارهایی باش انجام داد. ایمان، این باور به قلب رفته. برای رسیدن به گام آخر که مرحله اخلاصه، میگن مقدمه ورعه، یعنی ایمان اگر رسید به مرحله ورع در دین، یعنی عمل داره آروم آروم اصلاح میشه، مراقبه امور دینیشه، مواظب اعمال دینیشه، مواظب این که کارش تو دنیا خراب نباشه، مراقب اینه. اینم علامت ولایت، علامت حب اهل بیت. باز گفتیم از زهد شروع شد. در حدیث معراج حضرت میفرماد ریشه همه خیرات همین مسئله زهده. وقتی از دنیا و رأس کل خطیه کسی آزاد شد، از شهوات منفی آزاد شد، بدی نمی کنه. وقتی از شهوات منفی دنیا آزاد شد، عملا روح معنویت توش بیدار میشه، حریص بر عمل میشه، مراقب اعمال میشه، ورع دینی پیدا میکنه، اثر محبت اهل بیت. باز عرض کردیم اگر کسی در محبت اهل بیت صادق بوده باشه، که مصادیق بسیار داشته، سریعا به خانه ورع ترقی پیدا میکنه، سریعا میاد خانه ورع، مراقب میشه، مواظب میشه، حق الناس، حق الله، حقوق الهی همه رو رعایت میکنه. چهارمین اثری که در روایت فرمودن، و رغبت فی العباده. یکی از بلاهایی که در روایات فرمودن بعضی وقتا بندگان رو خدا با اون بلا میزنه، مسئله کسالت در عبادت و محرومیت از لذت عبادته، علاقه نداره، خسته است، حال نماز خوندن نداره، هیچ علاقه ای نداره، میخواد خرج کنه برای خدا، انگار جونشو دارن میگیرن، برای امور پوچ همچین هزینه میکنه، این خیالش هم نیست، اگه داشته باشه بیش از این هم هزینه میکنه. چرا؟ چون دلگیره دیگه. وقتی انسان قلبش از گرایش های منفی آزاد شد، متوجه شد به محبت و علاقه اصلی که در طول و مسیر محبت خداست، عملا اون روح معنویت بیدار میشه، رغبت به عبادت داره، هم حریص بر عمل صالحه که البته در بعضی از نسخه حرص بر علم، عمل حرص بر علم گفته شده، حریص بر معرفت میشه، پیر اهل مطالعه میشه. فقره دوم رو دارم توضیح میدم، در بعضی از نسخه عمل نیست علمه. شاید هم رغبت فی العباده با اون مطلب قبلی هماهنگ باشه، یعنی بهتر نسخه علم باشه چون اینا گفته شد. دوباره عبادت، رغبت فی العباده همون حرص بر عمل میشه، رغبت در عبادتی خودش شبیه. اما اگر عمل باشه میتونیم بگیم اونجا اعمال نیکه، اینجا عبادت خداست، هم برای کارهای نیک رغبت داره، خیر مردم رو خواستن، به مردم رسیدگی کردن، هم در عبادت خدا و عبادتهای فردی. علامت بعدی یا نتیجه بعدی که میشه، نتیجه پنجم، و توبه قبل الموت، توبه قبل از مرگ. این حالا توفیق، علامت یا نتیجه است، باز همش میشه. اگر کارهای خرابکاری هم داشته که بالاخره لغزش برای انسان پیش میاد، این قبل از مرگ اینا رو جبران میکنه. یا اگر علاقه ای به بدی داشته قبل از مرگ، خدا این علاقه رو از دلش میکنه، از دلش جدا میکنه. خدا ایشالله توفیق بده. من توضیح خیلی شاید نرسیم امشب توضیح بدیم، فقراتش زیاده. خدا توبه قبل از مرگ از مقامات خیلی بالاییه که وقتی از این دنیا میره سبک بره، چیزی براش باقی نمونده باشه. به خیرات که رسیده لغزشاش هم درست کرد، ورع هم داشته ها، خودش رو رها نکرده، ولی اگه خورده ریزی باقی مونده با توبه از دنیا میره. بدون توبه از دنیا نمیره. از چیزهاییست که خدا روزی هر کی بکنه چیز بزرگی روزیش شده. ششم، ولیأس مما فی عید الناس، از مردم و دست مردم ناامید میشه، توحیدش درست شده، چون ولایت قلب توحیده. اگر کسی متوجه به ید الله شد، اگر کسی قدرت دست خدا رو دید و دستندرکاری خدا رو در عالم دید و فهمید همه کار خداست، واسطه هم امیرالمؤمنینه، دیگه به اون چیزی که مردم براش انجام بدن طمعی نداره. یأس در نقطه مقابل طمع، رغبت، اصلا به دست مردم اعتنایی نداره. دو تا معنا میشه. یه معنا یأس مما عید الناس، معنا اون چی که در دست مردم، مردم به چی مشغولن، چی دستشونه، دستن در کار چی چیزی هستن، غالبا امور ناچیز و دنیا و مادیست. میگن این کنایه از بی‌رغبتی به دنیاست، یعنی میرسه به مقام این که اصلا خونه کسی رو میبینه آرزو نمیکنه، ماشین کسی رو میبینه توجه نداره، اصلا به اون چیزی که مردم دنبال میکنن دیگه علاقه ای نداره. این میشه همون زهد. ولی چون زهد اول فرموده بود، اینجا این یأس مما فی عید الناس شاید مناسب باشه معنای توحیدیش کنیم، یعنی از دست مردم ناامیده، از آنچه که در دست مردمه به آنچه که در دست مردمه رغبتی نداره، یعنی از حسد و طمع دنیای آزاد شده که میشه همون زهد. این یه معنا. معنای دوم اینه که نه، فهمیده کارکن خداست، کار دست خداست، روزی باید خدا بده، عزت باید خدا بده، ماشین، خونه، هر چی میخوای خدا باید بده، دست مردم کاری نمیکنه. عنوان بعدی که در روایت فرموده، ولحفظ لامر الله و نهیهی، مراقب امر و نهی خداست، حافظ و مراقب. خدا گفته بکن، خدا گفته نکن، امر کرده نهی کرده. خدا رحمت کنه، می دیدیم بعضی از این جوانهای زمان جنگ تا حرف به یه جای می رسید می گفت غیبت نشه، غیبت شد، استغفرالله. مراقب بودن، مراقب امر خدا بودن. خدا گفته نماز اول وقت، امر اومده، مراقب امر و نهی ما خدا میشه. چرا؟ چون ولایت در طول تقرب به خداست، ولایت آزاد شدن از ولایت طاغوت، آزاد شدن از گرایش به طاغوت. اگر کسی از طاغوت آزاد شد در همه مظاهرش، متعلق میشه و مستمسک میشه و مرتبط میشه با ولایت الهی، همه وجودش میشه مراقبت امر و نهی الهی. اینم هشتم. نهم، بغض دنیا. نه تنها حب نداره، از دنیا بغض داره، میفهمه دامهاشو، آلودگیهاشو، نه تنها بی رغبته، بغض پیدا میکنه، نفرت پیدا میکنه. این منظور دنیای ملعونه است، و الا دنیایی که باش آخرت کسب میشه، دنیای حلالی که توش غفلت نیست بلکه نشاط در عبادت میاره، اون نه، اون حسابش سواست. اما خیال نکنید همه چی رو با این عناوین ما توجیه کنیم، همه دنیامون رو بگیم منظور دنیای بلاغه. نه، اینجوری نیست. زوائد تو زندگی ما زیاد، علامتش هم غفلت‌هاییست که اثر همین تعلق به دنیاست. این نه تنها بی رغبت میشه، بغض دنیا هم پیدا میکنه. این در جای خودش گفته شده، براءت از اعداء الله باعث تقرب به خداست. و دنیا جنبه ملعونش چون جنبه طاغوتی دنیاست، بغض از جنبه طاغوتی دنیا، و من یکفر به طاغوت فقط اسلام سکبل عروت الوسقا، این بغض از دنیای ملعونه عملا حب ولایت و محبت الهی است. اینم اثر بعدیشه. و العاشره از سخا، سخاوتمند میشه، چون کاسب آخرت دیگه، دنیا رو میده آخرت بگیره، تعلق نداره، وابستگی نداره، چون به دایره ولایت الهی رسیده، از همه این امور خودش آزاد کرده، از همه این امور خودش رها کرده. خب این ده عنوان به همین مقدار امشب اکتفا میکنیم. خداوند انشاءالله در این ماه مبارک از نعمتها و روزیهای ما ولایت اهل بیت رو قرار بده و این ولایت رو در قلب ما مستقر قرار بده و هر روز و هر سال و هر لحظه این تقرب رو بالاتر و بالاتر ببره. خدا انشاءالله که این نعمت بی نظیر رو در دنیا آخرت از هیچ کدوم از ما نگیره، از جامعه ما نگیره، از زن و بچه ما نگیره، از خانواده ما نگیره، و هر روز در ما و نسل و خانواده ما و فامیل ما و مملکت ما این علاقه به اولیاء الهی و ائمه هدایت رو زیاده بگرداند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.